أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. اولین نکته درباره این سوره این استش که آیا مکی است یا مدنی. عده قابل توجهی از مفسران این سوره رو مکی دونستن، دلیلشون هم ریتم و سجع واحدی است که این آیات این سوره داره و مشابه و در وزان ریتم و سجع آیات سوره مکی هستش. اون سوره های مکی آیات جملات کوتاهی دارد و نوعی کوبندگی درش هست و دارای ریتم و سجع در واقع یکسان و همسانی دارد، برخلاف آیات سوره مدنی که آیات در واقع مفصلتره، طولانیتره و اون سجع و ریتم آیات در واقع مکی رو نداره. برخی از مفسران هم مثل مرحوم علامه طباطبایی این سوره رو مدنی دونستن، دلیلشون هم این استش که این آیات این سوره، آیات نخستین این سوره مربوط است به جهاد و جهادگران و اسبان جهادگران و چون جهاد در مکه تشریع نشده بود، در مدینه جهاد تشریع شد و واجب شد، این آیات هم ناظر به جهاد از آیات نخستینه، پس این سوره باید سوره مدنی باشد. در واقع اونها که میگویند این سوره مکی است، توجه به ریتم آیات این سوره دارن. مرحوم علامه طباطبایی که میفرماید این سوره مدنی هستش، توجه به مضمون و مفاد این سوره داره. از نظر ایشون اگر مفاد یک سوره‌ای در واقع با مدنی بودن سازگار بود، این قرینه ترجیح دارد بر قرینه ریتم اون سوره. نکته دوم این استش که موضوع محوری این سوره چیه؟ این سوره در واقع چی؟ در واقع موضوع اصلیش چیه؟ مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمایند که موضوع اصلی و محوری این سوره کفران به نعمت و این که اونهایی که کفران نعمت الهی دارن محبت شدیدی به دنیا دارن و این کفرانشون هم از روی آگاهی است و علت این کفران هم همین محبت شدید است و این که در واقع اینها در روز قیامت حسابرسی میشوند و مجازات میشوند. هرچند نکته‌ای که ایشون فرمودن به لحاظ موضوع محوری قابل تأمله، به نظر ما می‌شود این سوره رو از یک منظر دیگری دید و موضوع محوری این سوره رو چیز دیگری قلمداد کرد و اون راز و فلسفه جهاد با مستکبران است. در واقع اگر کسی بخواهد بگوید که بپرسد این سوره موضوع اصلیش چیه، ما میتونیم بگیم که موضوع راز و فلسفه جهاد با مستکبران است. حالا بعداً عرض میکنم اون نکته و دلیلی که تو ذهن بنده است، عرض میکنم ببینید آیا قابل قبول هست یا نیست. خب بعد از این که توضیحی دادیم درباره موضوع محوری این سوره، این نکته را باید بگیم که این سوره سه تا بخش داره. بخش اولش رو 5 آیه اول تشکیل میدهد که در واقع در این 5 آیه خداوند متعال قسم میخورد به اسبان مجاهدان، در حالات مختلفی به اسبان مجاهدان قسم میخورد. بعد از این که قسمهای خداوند متعال به اسبان مجاهدان در واقع تمام میشه در اون 5 آیه، در 3 آیه بعدی توصیف میکند کافران مستکبر رو، نه همه کافران رو، و در 3 آیه آخر تهدید میکند این کافران مستکبر رو و توصیف میکند احوالشون رو در روز قیامت. اما بخش نخست این سوره که 5 آیه اول هست اینگونه شروع میشود: ول عادیات ذبحا، قسم به عادیات در حالی که نفس نفس میزنن. ذبح یعنی نفس زدن، موقعی که اسب در واقع یک مسافت قابل توجهی رو با سرعت حرکت میکنه و میره، بعد که میسته یک صوتی از گلوش میاد، یک نفس نفس که اون را عرب بهش میگوید ذبح. عادیات هم از عدو است، عدو یعنی با سرعت دویدن. وقت معنای این آیه میشود یک قسم به اسبانی که با سرعت میدوند و در آنها نفس نفس میدوند. فخر رازی در اینجا گفته که درسته که معنای ظاهر این آیه این است که خداوند داره قسم میخورد به اسبان مجاهد در اون حالی که با سرعت میدوند و نفس نفس میزنند، اما این آیه معنای کنایی رو هم دارد، یه نکته دیگری رو هم داره بیان میکنه. یه اسبانی که رنج و مشقت کوشش در راه در واقع جهاد یا خواسته راکبش رو تحمل میکنه و اسبا نمیافتد و تمام کوشش و تلاشش را میکند تا راکب خودش رو ولی نعمت خودش رو به مقصود برساند. آیه بعدی این است فالموریات قطعا. البته این پنج آیه‌ای که ما داریم به این شکل بیان میکنیم و تفسیر میکنیم، تفسیرهای در واقع مخالف هم داره، تفسیرهای دیگری هم مفسران کردن که بعد از این که این پنج آیه تموم شد من اشاره ای میکنم به تفسیری که برخی از مفسران دارن، چون تفسیرشون نه در واقع متکی به قرائن درون متنی در این سوره هست نه برون متنی، یه قول ضعیفی هست، لذا ما خیلی بهش توجه نمی کنیم، به اشاره در آخر ازش می کنیم. پس والعادیات ذبحا یعنی این. فالموریات قدها، موریات از ایرادها یعنی جرقه ایجاد کردن، آتش ایجاد کردن، بیرون آوردن آتش و جرقه از در واقع میانه دو چیز، دو تا سنگی که به هم میزنن، سنگ چخماق رو که میزنن یک جرقه میزنه بیرون یا آتش میزنه بیرون، اینو اصطلاحا بهش میگن ایرا. موریات یعنی قسم به اسبانی که در اثر کوبیدن سم پاشون در واقع پاشون به اون سنگ ها و سنگلاخ ها جرقه تولید میشود، آتش تولید میشود. قد هم که عرض کردیم به معنای کوبیدن یک شیئی بر شیئ دیگر هستش. برخی از مفسران در اینجا گفتن که نه، مراد در این آیه اون آتش فتنه ایست که برخی ها با سخنانشون ایجاد میکنن، با نمامی کردن، با تهمت زدن، با غیبت کردن، با سخنان ناروایی میان یه آتش فتنه ای در واقع در میان یک جمعی ایجاد میکنن. آتش زبان اونها رو قرآن کریم در اینجا داره بیان میکنه، به قول مولوی ظالمان قومی که چشمان دوختند زان سخنها عالمی را سوختند، عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. اینها اینو فرمودن، اما این در واقع با سیاق آیات سازگار نیست، با آیات قبل و بعد سازگار نیست، با روایاتی که در ذیل این آیات آمده سازگار نیست. پس فلموریات قدها برای اینکه هم نوا بشود، هم معنا و هم داستان بشود با آیه قبلی، به این معناست در آیه قبلی به اسبان مجاهدان قسم خورد در حالی که با سرعت به سوی اون مقصد مجاهد حرکت میکنن و نفس نفس میزنن، یا به تعبیر فخر رازی از اون تلاش و کوششی که میکنن خسته نمیشن، رنجش رو تحمل میکنن. فلموریات قدها یعنی قسم به اون اسبان مجاهدی که موقعی که در سنگلاخ ها با سرعت می روند در اثر کوبیدن پاهاشون بر سنگ ها جرقه و آتش تولید می شود. فل مغیرات صبح ها، مغیرات از اقاره هستش، اقاره یعنی هجوم بردن با سرعت و به صورت غافلگیرانه. اگر بر دشمن با سرعت حمله شود یک، و غافلگیرانه هم باشد دو، اینو تعبیر میکنم بهش اقاره. و فالمغیرات یعنی قسم به اون مجاهدانی که اون اسبان مجاهدان و راکبانشون که با سرعت بر دشمنان دین خدا هجوم میبرن و این هجوم و حمله شون هم قابل گیرانه هستش. صبح هم در اینجا به همون معنای صبح هست، یعنی طلوع آفتاب. از قسم به مجاهدانی آفتاب با یک حمله سریع و قابل گیرانه به دشمن هجوم میبرن. ادامه آیات باشه انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.